ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه سه‌شنبه سوم آذر ماه سال 1394 در ایران 24 نوامبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام، سفیر ترکیه در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت شلیک جنگنده‌های این کشور به یک هواپیمای جنگی روسیه در حریم هوایی خود و سرنگونی آن را تایید کرد. در نامه رسمی هارتچویک تأکید شده که صبح سه‌شنبه دو هواپیما به حریم هوایی ترکیه نزدیک شدند و در عرض 5 دقیقه 10 بار به آنان هشدار داده شد تا منطقه را ترک کنند. به گفته سفیر ترکیه در سازمان ملل، این دو هواپیما به مدت 17 ثانیه و بیش از 1 کیلومتر در حریم هوایی آن کشور بودند و یکی از آنها در حالی که در حریم هوایی ترکیه بود، جنگنده‌های F-16 به سوی آن شلیک کردند. روسیه این ادعای ارتش ترکیه را رد کرده و میگوید جنگنده‌های سخوی آن کشور در حریم هوایی سوریه پرواز می‌کردند. از سوی دیگر باراک اوباما و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، در واکنش به سرنگونی یک جنگنده روسیه از طرف نیروی هوایی ترکیه، خواستار خیشتنداری طرفین شدند. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسویش در کاخ سفید واشنگتن شرکت کرده بود، گفت ترکیه هم مانند هر کشور دیگری حق دارد از قلمرو و حریم هواییش دفاع کند. اوباما تأکید کرد که در حال حاضر موضوع مهم گفتگوی روس‌ها و ترک‌ها درباره جزئیات حادثه و اقداماتی برای جلوگیری از تشدید هر گونه تنش است. فرانسوا اولاند هم گفت ما باید از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم. وی تأکید کرد که متشنج شدن اوضاع بسیار زیانبار خواهد بود. مخالفان مشلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک هلیکوپتر روسیه را در منطقه لاذقیه سرنگون کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده که این هلیکوپتر ابتدا با شلیک یک موشک مجبور به فرود اضطراری شده و موشک دوم آن را نابود کرده است. گفته می شود هلیکوپتر ارتش روسیه 10 سرنشین داشت که پیش از شلیک موشک دوم و نابودی هلیکوپتر توانستند از آن خارج شوند. روسیه هنوز این گزارش را تایید نکرده است. عباس عراقچی و استیو مال نمایندگان ایران و آمریکا در اجرای برجام روز سه‌شنبه در وین دیدار و گفتگو کردند. عباس عراقچی پس از این دیدار 1 ساعته گفت با آقای مال درباره نحوه اجرای برجام و هماهنگی‌های نزدیکی که لازم بود گفتگو کرده است. صبح امروز هم تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد با معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه‌ای برای جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده در اجرای نقشه راه برگزار کردند. آقای عراقچی با یوکی آمانو مدیر کل آژانس نیز دیدار می‌کند تا درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده ایران و گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با او گفتگو کند. عباس عراقچی با هلگا شمید، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ملاقات خواهد کرد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از امضای توافقنامه فروش اورانیوم به روسیه خبر داد. به گفته آقای صالحی با فروش این سوخت ایران عملاً وارد کلوب فروشندگان خدمات غنی‌سازی اورانیوم در جهان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است حدود 9 تن اورانیوم با غلظت 4% به روسیه بفروشیم و به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد کنیم که رقم بسیار بالایی است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق برجام مکلف است اورانیوم های غنی شوی خود را از ایران خارج کند. خبر فروش اورانیوم ایران به روسیه 1 روز پس از آن منتشر می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت همکاری با ایران را در زمینه غنی سازی لغو کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند می شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ترکیه میگوید 17 ثانیه سرنوشت‌ساز موجب شلیک به جنگنده روسی شده. ولادیمیر پوتین این اقدام را خنجر زدن از پشت ارزیابی کرده. درباره جوانب مختلف این رخداد بیشتر خواهید شنید. پیشبرد اقدامات لازم برای اجرای شدن توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دیگر موضوعی است که درباره آن بیشتر خواهیم گفت. همچنین گفتگوی خواهید شنید درباره بازداشت‌های تازه در تهران. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید، دعوت می‌کنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت جنگنده سرنگون شده در عمق 1 کیلومتری خاک سوریه بود و حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. همزمان احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه سرنگون کردن جنگنده روسی را اقدامی در برابر تخلفات مرزی و در چارچوب قوانین بین المللی دانست. بشنویم بیشتر درباره این رخداد از همکارم جان خاکساد.
روز سه‌شنبه 2 فروند هواپیمای جنگی F-16 ترکیه، 1 فروند هواپیمای سوخوی 24 روسیه را در مرزهای این کشور با سوریه سرنگون کردند. ترکیه اعلام کرد هواپیمای روسی پس از آنکه به هشدارهای خلبانهای هواپیمای F-16 ترکیه توجه نکرد، هواپیما را هدف قرار دادند و سرنگون کردند. ترکیه مدعی است هواپیمای روسی وارد آسمان این کشور شده بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی که پس از این رویداد بیان کرد اعلام کرد هواپیمای جنگنده روسیه در 1 کیلومتری مرز ترکیه و در آسمان سوریه هدف موشک‌های هواپیماهای F-16 ترکیه قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین انتقادهای تندی را متوجه ترکیه کرد و این کشور را همدست تروریست‌ها توصیف نمود.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что
Вейлам Чарке Туркия به روسیه از پشت خنجر زده است. رئیس جمهوری روسیه گفت رویداد روز سه‌شنبه که به سرنگونی هواپیمای روسی منجر شد، عواقب سختی را برای ترکیه در بر خواهد داشت. حسین آریان کارشناس نظامی و امنیتی در بریتانیا عقیده دارد اتفاق روز سه‌شنبه که در یکی از حساس‌ترین مناطق دنیا در خاورمیانه و در سوریه، کشوری که گرم جنگ‌های داخلی و خارجی است، وضع را در منطقه بدتر از گذشته و حال خواهد کرد.
این کار که اتفاق افتاده واقعا میتونه وضع رو در اون منطقه بسیار مغشوش بکنه و در این حال ترکا یک نگرانی دیگری داشتند که از طرف مقام‌های اونها ابراز شده بود و این که گفته بودند هواپیماهای روسی اون مناطق ترکمن‌نشین رو بمباران می‌کنند. همه اینها به باور من باعث شده که این حادثه پیش بیاد که هیچ کمکی به رفع بحران سوریه نخواهد کرد.
در این حال ترکیه از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تقاضای یک نشست اضطراری کرده است و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم هشدار داده که سرنگون شدن هواپیمای روسی در سوریه مناسبات دو کشور را به وخیم‌ترین شکل خود در خواهد آورد. حسین آریان کارشناس نظامی و امنیتی این خط و نشان کشیدنها را به نفع حل بحران سوریه نمی داند.
این خط و نشان کشیدنها در این برهه زمانی هیچ دور از انتظار نیست و یکی از نکات مهمی که در اینجا واقعا اثبات نشده و پا بر جا نشده یک سیستم و یک پروسه‌ای هست که به زبان انگلیسی بهش میگن دی کانفلیکشن پروسس، یعنی ایجاد یک خط و مش، یک مقرراتی که هواپیماهای کشورهای مختلف که در یک منطقه عملیات انجام میدن یک دیگر رو در جریان بذارند که از وقوع این گونه اتفاقات ناگوار جلوگیری بشه. این یه پروسه است که بین آمریکا و بین روسیه برقرار شده، ولی بین روس‌ها و ترکیه که عضوی از ناتو هست برقرار نشده. به باور من در نهایت پس از این خط نشان کشیدن ها به یک همچین پروسه ای خواهند رسید با ترکیه و با ناتو که بتونن هواپیماهای روسیه در اون منطقه کارشون رو انجام بدن. در غیر این صورت وضع میتونه بدتر از اونی که هست باشه و میتونه به درگیری های بیشتر در منطقه منجر بشه.
نظر حسین آریان رو میشنیدید و گزارش همکارم ژان خاکزاد رو. تحولات پیرامون شلیک به جنگنده روسیه توسط ترکیه همچنان ادامه داره. از سوی جلسه اضطراری پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شامگاه سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو پس از این جلسه در یک کنفرانس خبری گفت که بررسی‌های متحدان ناتو با اونچه که ترکیه میگه مطابقت داره، اما تاکید کرد که دشمن مشترک باید گروه موسوم به حکومت اسلامی باشه و او تاکید کرد که باید تلاش بشه که جلوی این گونه رخدادها که امروز شاهد اون بودیم گرفته بشه. در همین حال خبرگزاری ها به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش دادند که یک خلبان روس و یک سربازی که در عملیات نجات خلبان های روس شرکت کرده بوده کشته شدند. درباره این تحولات ساعتی پیش با تئودور کاراسیک تحلیلگر مسائل بین المللی در امارات گفتگو کردم و ابتدا نظر او رو درباره پیامدهای این حمله امروز پرسیدم.
The situation between Russia and Turkey has gone from bad to worse.
وضعیت بین ترکیه و روسیه از بد به بدتر تبدیل شده است. شلیک به این جت نه تنها روابط بین آنکارا و کرملین را تحت شعاع قرار خواهد داد، بلکه مشکلاتی با ناتو هم به وجود خواهد آورد. باید دید نتیجه نشست اضطراری ناتو به کجا خواهد انجامید. یک گزینه این است که ناتو از مخالفت با پروازهای روسیه در سوریه دست بردارد و گزینه دوم که مخالف اولی است این است که ناتو برای برخورد با دو موضوع سوریه و روسیه دوپاره شود.
از لحاظ امنیتی به نظرتون آیا ترکیه پیش از این اقدام هماهنگی‌های رو با متحدان خودش در ناتو انجام داده بوده؟
ترکیه بارها درباره نقض مرزهایش به مسکو هشدار داده بود. البته اینکه نیروی هوایی یک کشور خیلی نزدیک به حریم هوایی کشور دیگری پرواز کند اتفاقی معمولی است. در این مورد به نظر می آید که شاید روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده باشد. نحوه عمل جنگنده های ترکیه بر مبنای همین اتفاقات اخیر بوده است. باید دید که ترکیه چگونه اقدام خود را توضیح خواهد داد. اینکه فرماندهی این عملیات و تصمیم گیری برای آن چگونه انجام شده است.
با نگاهی جامع‌تر به این موضوع، آقای کاراسیک، ما در میانه یک روند گفتگو هستیم که روسیه و آمریکا تلاش کردن همه بازیگران پیرامون بحران سوریه رو بر سر میز بیارن و ترکیه هم یکی از کشورهایی بوده که در این گفتگوها حاضر بوده. به نظرتون این رخداد اخیر چه تأثیری در این روند خواهد داشت؟
به نظرم این طعنه‌آمیز است که در روزهای اخیر ما شاهد نشست گروه 20 بودیم. کشورهایی که می‌خواهند با هم برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی کار کنند و حال در وضعیتی هستند که شلیک به جنگنده‌های روس تشکیل یک ائتلاف بزرگتر را زیر سوال می‌برد. احتمالاً ترکیه با توجه به منافعش در سوریه نمی‌خواهد یک ائتلاف بزرگتر تشکیل شود و از همین رو هم این گونه اقدام کرد. تقریباً مانند یک حرکت در شطرنج. به نظرم نباید از یاد ببریم که ترکیه به نوعی یک سیاست روانگسیخته در قبال گروه موسوم به حکومت اسلامی اتخاذ کرده است. از یک سو ترک‌ها این گروه را دشمن می‌بینند و از سوی دیگر آنکارا اجازه می‌دهد که دامنه فعالیت‌های اقتصادی این گروه و واردات و صادرات آن به ترکیه هم برسد. این سیاست چیزی است که ما را به وضعیت امروز رسانده است. وقتی پوتین می‌گوید روسیه از پشت خنجر خورده است، یعنی روسیه برای برخورد با ترکیه بسیار جدی خواهد بود و برای برملا کردن دروغ‌های ترکیه درباره نقش و رابطه‌اش با داعش بسیار تلاش خواهد کرد. در پایان باید بگویم پیامدهای آنچه که امروز رخ داده تا یکی دو ماه دیگر که یک اتفاق دیگر هم بیفتد ادامه خواهد داشت و آن موقع کشورها برای مقابله با داعش و وابسته‌های آن در سراسر دنیا متحد می‌شوند.
نظر تئودور کاراسیک رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل بین الملل در امارات متحده عربی، درباره آنچه که امروز رخ داده، شلیک به جنگنده روسیه توسط ترکیه و پیامدهای اون. شنونده رادیو فردا هستید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
22:16 دقیقه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دولت آمریکا از پیشرفت مراحل مقدماتی اجرای شدن توافق هسته‌ای یا همون برجام ابراز خوشبختی کرده و انتشار سند بازطراحی راکتور آب سنگین عراق رو گامی مهم در راستای عملیاتی کردن تعهدات ایران درباره این راکتور و در چارچوب توافق هسته‌ای نامیده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در بازطراحی و بازسازی راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق به دولت ایران کمک می‌کنند. سندی که در 3 نوبت متناوب توسط وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا امضا شده، اکنون رسمیت یافته و بر اساس آن کارهای دگرگونی در ساختار راکتور اتمی عراق آغاز می شود. تغییر در ساختار راکتور عراق از جمله موارد درخواستی غرب بود تا امکان تولید پلوتونیوم در این راکتور از میان برداشته شود. پلوتونیوم در ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار می رود. بر اساس سند امضا شده مدیریت پروژه بر عهده ایران خواهد بود. چین در بازطراحی و ساخت راکتور سهیم می شود و ایالات متحده ضمن دادن پشتیبانی های فنی بازبینی مدرنیزه کردن طرح راکتور عراق را بر عهده خواهد داشت. آمریکا همچنین طراحی سوخت بر اساس استانداردهای ایمنی مطابق با قوانین ملی را هم پذیرفته است. آلمان، فرانسه و بریتانیا در بررسی طرح جدید مشارکت می کنند و روسیه هم نقش مشاوره را بر عهده می گیرد. به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که خبرگزاری رویترز به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را مخابره کرده، طراحی اولیه راکتور 1 سال به طول خواهد انجامید و پس از آن گروه 5 به علاوه 1 3 ماه فرصت خواهد داشت تا آن را تایید کند. در جریان این روند برای توقف تولید پلوتونیوم راکتور آب سنگین عراق پیکربندی مجدد خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران گفته است که راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق با هدف تولید ایزوتوپ جهت درمان سرطان و سایر بیماری‌ها ایجاد شده و قصد بهره برداری برای تولید سلاح اتمی در کار نبوده است. در طرح و ساخت جدید راکتور عراق امکان تولید پلوتونیوم وجود نخواهد داشت و نگرانی درباره احتمال دستیابی ایران به این ماده برطرف می‌شود. وزارت خارجه آمریکا از آغاز نخستین مرحله بازسازی راکتور عراق به گرمی استقبال کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. 22:18 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم صدای این شنوندگان رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
از قدیم گفتن روسیه زیرکه، باور نمی کردیم. پولهای بلوکه شده ایران تا آزاد شدن روسیه اومد مخالفان اثر را بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و سهام خودش گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی دایش را بمباران می کند ولی روسیه پول پروازهاش را از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی عدالتی و چپاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
میخواستم به این تروریست ها بگم چه حق حسابی با مردم دارید؟ چه طلبی از مردم دنیا دارید که افتادید به جون مردم؟ کجا دین گفته شما آدم کشی بکنید؟ کجا یه دین نوشته؟ واقعا آیا گسترش دین دادن به همین روش هست؟
در اکثر پایگاه های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری میکنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست میدهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیام پخش نشد.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی می کردند تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ بر تابد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:21 هست، نزدیک به 22:22 هستیم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و گزارش بعدی ما مروری است بر صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته نباید فضا به گونه ای بشه که به گفته او آمریکایی ها به خود جرأت دهند تا به صورت علنی صحبت از تجزیه عراق بکنند. ایران بارها آمریکا را متهم به تلاش برای تجزیه عراق کرده و این در حالی است که واشنگتن همواره از دولت مرکزی این کشور حمایت کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار رئیس جمهوری عراق با اشاره به آنچه تلاش برخی طرفهای خارجی برای ایجاد اختلاف در عراق نامید گفت برخی کشورهای منطقه و همچنین بیگانگان به دنبال بزرگ نمایی اختلافها هستند که باید در مقابل آن ایستاد و به گفته او از هر گونه بهانه‌ای که زمین ساز بروز اختلافات می شود پرهیز کرد. عراق از چند سال پیش تا کنون صحنه درگیری‌های فرقه‌ای گسترده‌ای بوده که هزاران کشته بر جای گذاشته است. به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای ضمن ابراز این موضوع که مسئولان عراقی به گفته او روابط خارجی با کشورهای دیگر از جمله آمریکا را بر اساس مصالح و منافع مردم عراق تنظیم خواهند کرد، افزود نباید به آمریکایی‌ها اجازه داد که عراق را همچون ملک شخصی خود تصور کنند و هر صحبتی را بیان و هر اقدامی را انجام دهند. ایران بارها آمریکا را متهم به دخالت در امور عراق و نیز تلاش برای تجزیه آن کشور کرده است. این در حالی است که واشنگتن همواره بر تمامیت ارضی عراق تأکید کرده و به دولت این کشور برای اعمال قدرت بر مناطق مختلف این کشور کمک رسانده است. بر اساس این گزارش، آیت الله خامنه‌ای همچنین ارتباط ایران و عراق را برادرانه، صمیمی و محبت‌آمیز دانست که به گفته او به رغم 8 سال جنگ پدیده‌ای عجیب است. او خواستاران شد که مسئولان ایران و عراق از این فضا و فرصت برای منافع دو کشور بیشترین استفاده را بکنند. رهبر جمهوری اسلامی در این حال از پیشروی‌های اخیر در عراق و غلبه به گفته او نسبتاً خوب بر فتنه گروه حکومت اسلامی ابراز خوشحالی کرد. ایران پیش از این به کمک‌های مستشاری به نیروهای عراقی در مقابله با نیروهای گروه حکومت اسلامی اذعان کرده است. رئیس جمهوری عراق نیز از آنچه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرایط بسیار سخت حمله گروه حکومت اسلامی در عراق نامید تشکر و قدردانی کرد. او اشاره کرد که در مقابله با گروه حکومت اسلامی نیز توفیقات زیادی به دست آمده و هماهنگی ارتش، نیروهای داوطلب و پیشمرگان کرد عراق زمینه‌ساز ضربات سنگینی به آن گروه شده است. گروه حکومت اسلامی به رغم شکست‌های اخیر در ماه‌های گذشته از جمله در شهر سنجار یا شنگال در شمال عراق، بخش‌هایی از شمال این کشور از جمله شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را تحت کنترل دارد. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در دیدار عبدالملک سلال نخست وزیر الجزایر خواستاران شد که کشورهای اسلامی به گفته او دلسوز با تفاهم و همکاری به راه حل عملی در مقابله با تروریست ها برسند. او با اشاره به جبهه مقاومت متشکل از الجزایر، ایران، سوریه و چند کشور دیگر که در ابتدای پیروزی انقلاب بهمن 57 تشکیل شده بود، افزود به نظر می رسد اکنون زمینه تشکیل چنین مجموعه‌ای متشکل از کشورهای اسلامی که دارای دیدگاه‌های مشترک هستند وجود دارد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
گزارش از ایران هاکیز در تجمعات مدنی روزهای گذشته در تهران ده‌ها تن بازداشت شدند. محمد ملکی رئیس اسبق دانشگاه تهران و فعال مدنی در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی به دنبال بازداشت آزاد شده، اما عده دیگری همچنان در بازداشت هستند.
ما بوده 4 ماه 5 ماه بود که روزهای دوشنبه جلوی دناس مثل میدونه و نک جمع می شدیم و اصلا 10 به 12 و با فرزایی که بچه ها در دست می گفتن خواستای خودشون رو می گفتن بچه مادرهایی که بچه هاشون زندان بودن یا گم بودن و پیدنان شدن در زمینه ها و در مورد دزدی ها و مثلا دیگه بچه های آقای طاهری که محکوم به اعدام شده، هر کسی برای شدی از معتقدین به لغو حکم اعدام و غیره و غیره جمع شدن جا و شاراف سکوت رو میشنوند. از اول محرم امسال به بهانه این که داریم برای محرم آماده میکنیم جلوی دنا رو پلیس نداشت، ما آمدیم کنارش تو خیابون باز رو وایسادیم تا دیروز که دوشنبه بود. دیروز من قرارم این بود که با آقای نوریزاد بدقل من با هم بریم محل ساعت 10. من ساعت 10:10 اینا منتظر شدم، دیدم نیامد ایشون. چون صبح تلفن زده بود که من دارم میام، تماس گرفتم با تلفنشم جواب نمیده. بعد تلفن به آن زدم، خبرشم پیاده دنا هرکی رفته اونجا گرفتنش، نختن توی این زنها و بردن، زن و مرد و نرکس که بوده.
آقای ملکی، علت بازداشت آقای نوریزاد و دیگر کسان در روز دوشنبه مشخص شد؟
همین هیچی، ما حدود 4-5 مورد میرفتیم، یه خواستایی داشتیم، تجمع مسالمت آمیز و بدون خشونت و خیلی معمولی. اما آقای نوریزاد وقتی میخواسته بیاد که من به بازار ببره، قرار بود بیاد ساعت 10 خونه ما چون با هم بریم، از خونه که میاد بیرون اینطور که امروز من خودش گفتش میگیرنش، یه ماشین جلوش میشه و میگیرن و بعد داشتن میبرنش، یه ماشین دیگه میاد جلو اون میپیچه و معلوم شد بیاد از این اطلاعات سپاه اصلا یه دم اطلاعات وزارت اطلاعات. خلاصه اینا با هم درگیر میشن، ولی در حال اطلاعات سپاه فیروز میشن و ایشون هم میبرن در یه محلی که میششن مسئول بعد از یه مدتی اونجا نگهش میدارن و گویا دستور میدن که بازشون فرصه نیمه شب ایشون رو میارن نزدیک های منظرش رها میکنن، ولی بقیه که دستگیر شدن میرن خانواده ها جلوی زندان اونا بهشون میگن که برید چهارشنبه بیاید، چون یکی دو روزه برای این کنفرانس نفت و اینا اصلا نیاد این طرف ها اطلاع میدن، میگن برید شنبه بیاید.
آقای ملکی، آقای نوریزاد آیا همچنان در بازداشتن یا آزاد شدن؟
آخرای شب دیشب آزاد شدند و ایشون امروز قرار بود جریان دستگیری و بردنشون اطلاعاتی که اطلاعاتی که افتاده رو توی سایتشون منعکس بکنه.
از تجمع کنندگان دیگه چند تن هستن که هنوز در بازداشت هستن؟
با توجه به بازداشتی های روز شنبه، چون شنبه بوده 30 نفر رو گرفتم جلو زندان اوین، من فکر میکنم شاید حدود 50 نفر از اون در زندان هستن که خانواده هاشون که مراجعه کردن به بنده گفتن برید چهارشنبه بیاید، یه دو گفتن برید شنبه بیاید. حالا اینها منتظر هستن که فردا برم ببینم چه جوابشون میده. و تعدادی از این بچه‌هایی که گرفتن تلفن هم زدن، ولی بعضی از اون تلفن هم نزدن، هیچ معلومی از کجا هستن و چجوری هستش. یکی پدر اون آقای زینبی است که 17 سال گمه و هیچ اطلاعی نداره، یکی هم آقای رضا ملک که ایشون قبلا تو وزارت اطلاعات بودش و خیلی نادیده گرفته.
محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و فعال مدنی به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که اگر شنیدن اون رو از دست دادید میتونید با ما در تماس باشید، میتونید از طریق وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید این مجله شبانگاهی رو گوش بدید، همچنین سایر گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما هستید، همراه رادیو فردا. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر
همکارانم سه شنبه شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنم.